أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با مسقطات خیار در بیع الخیار بود. سومین موردی که به عنوان مسقط مطرح کردند تصرف بود. فرمودند که اگر که بایع در ثمنی که اخذ کرده تصرف کنه، این تصرف او موجب سقوط خیار هست از او. دلیلمون هم همون ادله‌ای بودن که در خیار حیوان داشتیم و فقهای ما از مورد روایت تعدی کرده بودند و در سایر خیارات هم به اون تمسک کرده بودند که امام فرموده بودند اگر مشتری تصرفی در مبیع داشته باشه، حدثی رو ایجاد کنه در مبیع، فذلک رزمن، این تصرف او رضایت از ناحیه او به بیع به حساب میاد، فلا خیاره، پس خیاری دیگه برای او نیست. خب ما همچنان که فقهای بزرگوار این حدیث رو از مورد خودش تعمیم دادن به موارد دیگر، در سایر خیارات هم جاری کردن، ما هم همین کار انجام میدیم. در بیع الخیار هم به همین حدیث تمسک میکنیم و میگیم که همین که بایع در ثمن تصرف کند، در ثمنی که اخذ کرده، فذلک رزمن، این رضایت به بیع به حساب میاد، فلا خیاره. ذیل این فرمایش یک فرمایشی رو از محقق اردبیلی و محقق سبزواری نقل کردیم. این دو بزرگوار فرمودن که بیع الخیار با بقیه خیارات تفاوت داره. در بقیه خیارات تصرف نشان دهنده رضایت به بیعه، اما در بیع الخیار اینجور نیست. اصلا مدار در بیع الخیار اینه که بایع در ثمن تصرف کنه. اصلا بیع الخیار تشریع شده برای اینکه بایع بیاد در ثمن تصرف کنه، مشکل مالیشو حل کنه، حالا بعدن عوضش رو پرداخت کنه، مبیع رو پس بگیره. پس اگر که در بیع الخیار گفتیم آقای بایع شما در ثمن نباید تصرف کنی، باید ثمن رو بذاری کنار، اگر میخوای فسخ کنی باید ثمن رو بذاری کنار، دست بهش نزنی، تصرف کردی دیگه خیار از بین میره، اگر ما چنین حرفی بزنیم اصلا فایده این بیع الخیار زیر سوال میره، نقض غرض میشه، غرض از تشریع چیزی بود که اون غرض نقض شد. دوباره ذیل این فرمایش یک فرمایش دیگری هست از علامه طباطبایی، علامه بحرالعلوم. ایشون در کتاب مصابی ذیل فرمایش محقق اردبیلی و صاحب کفایه اشکال میکنن، میگن آقا این که شما میگید اگر با تصرف خیار ساقط شود، اگر با تصرف خیار ساقط شود، این نشان، این نقض غرض هست، باعث میشه فایده بیع الخیار زیر سوال بره، این حرف شما حرف درستی نیست. چرا؟ علامه بحرالعلوم میفرمان آقا وقتی ما میگیم تصرف مسقط خیار هست، منظورمون تصرفی است که در زمان خیار بوده باشد، نه تصرفی که قبل از زمان خیار است. پس شما اگر که سال 1401 یه خانه ای رو فروختید، شرط کردید که اگر سال 1402 من پولش رو پس دادم خیار فسخ داشته باشم، تا قبل از 1402 که شما پول رو پس بدید آیا شما خیار فسخ دارید؟ ندارید دیگه. پس تا قبل از 1402 شما پول رو ندادید، ثمن رو بر نگردوندید، در نتیجه خیار فسخ هم ندارید. اما سال 1402 که شد ثمن رو پس دادید، اون موقع است که خیار فسخ دارید. پس اگر سال 1402 بعد از رد ثمن شما تصرف کنید، تصرف شما میشه تصرف در زمان خیار، موجب سقوط خیار میشه. اما قبل از اون، یعنی در سال 1401 شما اگر تصرف در ثمن بکنید، تصرف شما تصرف در زمان خیار نیست و موجب سقوط خیار نمیشود. سلام، گرفتی چی شد؟ پس علامه بحرالعلوم بیفرمان که آقا شما سال 1401 یک بیع خیار انجام دادید، تا سال 1402 که هنوز رد ثمن نکردید خیار وجود ندارد. تو این فاصله شما می توانید در ثمن تصرف کنید، تو این فاصله یک ساله در ثمن تصرف کنید، خیارتون هم ساقط نمی شود. بله 1402 که شد رد ثمن کردید، اون وقته که اگه تصرف کنید خیار ساقط می شود. پس من علامه بحرالعلوم از طرفی معتقدم در بیع الخیار هم مثل بقیه خیارات، مثل خیار حیوان، تصرف موجب سقوط خیار است. از طرفی هم معتقدم نقض غرض نمی شود، چون شما یک سال فرصت داشتید در ثمن تصرف کنید. جناب محقق اردبیلی و محقق سبزواری که می گفتید اگر قرار باشه تصرف موجب سقوط خیار باشه، فایده بیع الخیار زیر سوال میره؟ نه خیر، تصرف موجب سقوط خیار هست و فایده این بیع هم زیر سوال نمی رود، چون شما یه سال میتونید تصرف کنید خیار هم ساقط نشود. این فرمایش علامه بحرالعلوم. صاحب جواهر به علامه بحرالعلوم دو تا اشکال گرفتن. اشکال اولشون این هست که آقا طبق بیان شما، طبق فرمایش شما، جهالت در مبدأ خیار پیش میاد. یعنی چی؟ یعنی شما دارید میگید که من خانه ام رو فروختم، خیار فسخ هم الان فعلا ندارم، بی لازم است تا یک سال دیگه، تا هر وقت ثمن رو پس دادم، هر وقت ثمن رو پس دادم تازه خیار شروع میشه. خب جناب آقای سید بحرالعلوم، شروع زمان خیار از کیه؟ علامه بحرالعلوم میفرمان ما نمیدونیم از کیه، هر وقت رد ثمن بشه. صاحب جواهر میفرمان اگر شروع زمان خیار متوقف بر رد ثمن باشه، پس معلوم نیست که اتفاق میفته دیگه رد ثمن، پس از ابتدای کار، از حین عقد ما علم به زمان شروع خیار نداریم. پس این برمیگرده به جهالت در شروع زمان خیار. جهالت در شروع زمان خیار هم یه جور قراره در بیع هست. وقتی قرار شد مشمول حدیث نهن نبی عن بیع القراره. پس اگر ما جوری شرط کنیم خیار رو که زمان شروعش معلوم نباشه، این میشه قرار. پس باید برای فرار از قرار بگیم خیار از ابتدای کار هست، نه اینکه خیار از زمان رد ثمن تازه آغاز میشود. این اشکال اول صاحب جواهر بفرمایید به علامه بحرالعلوم. اشکال دومی هم دارن، میفرمان که آقا ما وقتی به اطلاق عرف دقت میکنیم و همچنین به ظاهر کلمات فقهای بزرگوارمون نگاه میکنیم، میبینیم برداشت فقهای ما این هست که در حدیث، در احادیثی که برای بیع الخیار مطرح کردیم، خیار از همون زمان بیع وجود داشته، نه اینکه از زمان رد ثمن آغاز بشه. یه بار دیگه تکرار کنم، دو تا شاهد میخوام بیارن. صاحب جواهر به علامه بحرالعلوم میفرمان جناب سید بحرالعلوم، شما گفتید خیار از کی شروع میشه؟ از زمان رد. آقا اولا در اطلاق عرف در موارد بیع الخیار، خیار از همون زمان عقد آغاز میشه، نه از زمان رد ثمن. ثانیاً شما وقتی برید روایات بیع الخیار رو نگاه کنید که قبلا مطرح کردیم روایاتش رو، وقتی روایاتش رو نگاه میکنید میبینید فقها ما برداشتشون از اون روایات این است که خیار از کی شروع میشه؟ از زمان عقد شروع میشه. پس حرف شما درست نیست که میگفتید خیار از زمان رده. ما به صاحب جواهر میگیم شما برداشت فقها از روایات رو از کجا پیدا کردید؟ ما یه روایات داریم، روایات سابق. ما تو اون روایات چیزی که دلالت داشته باشه بر این که خیار از زمان عقد است یا از زمان رد پیدا نکردیم. جناب صاحب جواهر، شما از کجا میفهمید که برداشت فقها این است که خیار از زمان عقد است نه رد ثمن؟ صاحب جواهر میگن بذارید براتون یه قصه بگیم. شیخ طوسی در مورد به اصطلاح نقل و انتقال در بیع خیاری معتقدند که ملکیت در بیع خیاری از کی شروع می شود؟ از زمان، بگید، از زمان انقضاء خیار. شیخ طوسی معتقدند تا وقتی خیار هست ملکیت حاصل نمی شود. من کتابمو به شما بفروشم، تا مادامی که تو این مجلس بینش هستیم شما مالک نیستی. بعد از انقضاء مجلس که خیار مجلس تمام شد شما مالک میشی. این نظر شیخ طوسی بوده. یه عده ای از فقها خواستن فرمایش شیخ طوسی رو رد کنن، بگن از همون زمان خیار ملکیت برای مشتری حاصل می شود. چجوری رد کردن کلام شیخ طوسی رو؟ اومدن تمسک کردن به همین روایات بیع الخیار. گفتن تو روایات بیع الخیار شما یه زمینی رو، یه خانه‌ای رو میفروشید، شرط میکنید که اگر پولشو دادم بهم پس بدید. بعد راوی تو اون روایات میپرسه تو این یه سال که خونه من، زمین من دست مشتری بوده، محصولش، قلش مال کیه؟ امام میفرمان مال مشتریه. فقها گفتن جناب شیخ طوسی ببین تو این موارد با اینکه خیار وجود داره، امام میفرمان قله و محصول مال کیه؟ مال مشتریه. چرا؟ چون مشتری مالک این خونه بوده. پس ملکیت مشتری متوقف بر انقضاء خیار نبوده، از همون اول مشتری مالک این خونه بوده. خب آقا این جواب رو در چه صورتی فقها امام میتونن به شیخ طوسی بدن؟ در صورتی که از همون اول خیار وجود داشته باشه. چون اگر از اول خیار وجود نداشته باشه، شیخ طوسی میفرمان خب این مثالی که شما زدید اولش خیار وجود نداشت. چون خیار وجود نداشت مشتری مالک مبیع شده بود. در صورتی این مثال میتونه رد فرمایش شیخ طوسی باشه که تو این مثال از همون زمان بیع خیار وجود داشته باشه، اون وقت با وجود اینکه خیار وجود داره، امام میفرمان زمین مال مشتریه، قله هم مال مشتریه. اون وقت ما میتونیم به شیخ طوسی اشکال بگیریم، بگیم جناب شیخ طوسی در زمان خیار این روایت دلالت دارد که مشتری مالک مبیع میشود. گرفتی چی شد؟ پس ما فرمایش صاحب جواهر به علامه بحرالعلوم این شد که فقها ما از روایات بیع الخیار برداشتشون این بوده که از همون زمان بیع نقل و انتقال صورت میگیره. از همون زمان بیع خیار شکل میگیره. چون اگر این برداشت رو نداشته باشن نمیتونن با این روایات اشکال بگیرن به شیخ طوسی. ببینید عبارت رو، قبل از اینکه عبارت رو بخونیم، مرحوم شیخ میفرمان آقا محقق سبزواری و محقق اردبیلی فرمایشی داشتن، بعدش هم ذیل اون فرمایش کلام سید بحرالعلوم رو نقل کردیم، بعدش هم ذیلش کلام صاحب جواهر رو نقل کردیم. اینا همش درش اشکال وجود داره، همش رده. حالا بعد بشینیم دونه دونه رد داشته بگیم. میفرمان که جلسه قبل رسیدیم به کلام علامه بحرالعلوم. اینم یه نکته تذکر بدم. ببینید ما اول مرحوم شیخ اعظم فرمودن که به نظر ما تصرف مسقط خیار هست. بعد گفتن محقق اردبیلی و سبزواری میگن تصرف در بیع الخیار مسقط نیست. بعد کلام علامه طباطبایی رو نقل کردن. خب کلام علامه طباطبایی نه مطابقه با اون قول اوله، نه مطابقه با قول دومه. لذا ما گفتیم، دیروز گفتیم ول محکی و عن العلامه طباطبایی فی مصابیحه الرد علی ذلک، آنچه که حکایت شده از علامه طباطبایی در مصابیح رد بر این مطلبه. رد بر کی؟ دیروز این سوال مطرح کردیم، گفتیم آقا وقتی این فرمایش نه با حرف اول میسازه نه با حرف دوم، پس میتونه رد برای هر دوتاش باشه. ولی گفتیم ظهورش اینه که رد بر محقق اردبیلی و صاحب الکفایه است. بعد رفتیم نسخه خطی کتاب مصابیح رو، مصابیح الاحکام رو پیدا کردیم. اونجا البته این آدرسی که پایین صفحه دادن صفحه 139 غلطه، فکر کنم صفحه 197 بود. اونجا دیدیم که ایشون این اشکال رو دارن به محقق اردبیلی و صاحب کفایه مطرح میکنن، محقق سبزواری. اشکال به این دو نفره، ایشون در مقام رد فرمایش این دو بزرگوار این حرف رو زدن. پس ول محکی و عن العلامه طباطبایی فی مصابیحه الرد علی ذلک، آنچه که حکایت شده از علامه طباطبایی در مصابیح رد بر این دو بزرگوار رد بر فرمایش محقق اردبیلی و صاحب کفایه است. بعد از طعن علیه به مخالفت حیل ما علیه الاصحاب، بعد از اینکه اشکال طعنه زدن، ایراد گرفتن به این حرف، به اینکه مخالف کلمات اصحاب هست، اصحاب ما امامیه معتقدن تصرف مسقط خیاره، اینکه اینا گفتن تصرف مسقط خیار نیست، خلاف فرمایش اصحاب ما حرف زدن. بعدشون اشکال گرفتن به ما محصلو. محصل اشکال علامه طباطبایی بر اون دو بزرگوار اینه که ان تصرف المسقط ما وقع فی زمان الخیار ولا خیار الا بعد الرد. تصرف مسقط تصرفی است که در زمان خیار واقع شود و خیار نیست مگر بعد از رد. پس شما تا قبل از رد اگر تصرف کردی، تصرف شما موجب سقوط خیار نیست، چون اصلا خیاری وجود نداره. بعد از رد که خیار هست و تصرف شما هم موجب سقوط خیار می شود. پس تصرف مسقط تصرفی است که در زمان خیار باشه و نیست خیاری مگر بعد از رد. بعد می فرمان ولا ینافی شیء مما ذکر لزومه به تصرف بعد از رد. اینو ولا ینافی شیء مما ذکر رو میتونستیم جورای دیگه معنا کنیم، ولی حالا که عبارت رو اشکال به محقق سبزواری گرفتیم، پس بلا ینافی شیء مما ذکر یعنی آنچه که توسط محقق اردبیلی و سبزواری ذکر شد. بلا ینافی شیء مما ذکر یعنی منافات ندارد چیزی از آنچه که محقق سبزواری و اردبیلی ذکر کردن. چی گفتن اینا؟ گفتن اگر که تصرف موجب سقوط خیار شود، نقض غرض است، فایده بیع الخیار زیر سوال میره. نه، تمسک به ظاهر موثقم کردن. ایشون میفهمن نه، منافات نداره چیزی از آنچه که این دو بزرگوار ذکر کردن با لزوم به وسیله به سبب تصرف بعد از رد. بله، ما معتقدیم که قبل از رد شما تصرف کنی خیار ساقط نمیشود، اما بعد از رد تصرف کنی خیار ساقط میشه. نقض غرض هم نیست، خلاف صحیح موثقه اسحاق ابن عمار هم نیست. چرا؟ لأن نزالک منه بعده لا قبله، به خاطر اینکه خیار از طرف بایه بعد از رد هست نه قبل از رد. پس تصرف قبل از رد موجب سقوط خیار نمیشه، اما بعد از رد موجب سقوط خیار میشه. بعد میفرمان که و ان کان قادرا علی ایجاد سببه فیه. آقا این و ان کان برمیگرده به کجا؟ یه خط بالاتر گفتیم ولا خیار الا بعدر رد، درست شد؟ حالا میفرمان و این کانه، کاش که این وسط یه پرانتز بذارید که این قسمت وسط ولا ینافی تا لا قبله رو بذارید داخل پرانتز که عبارت رو گم نکنیم. ولا خیار الا بعد رد و این کانه قادرن الا ایجاد سبب هیفی. آقا خیار که نیست مگر بعد از رد، تا قبل از رد اصلا خیاری وجود نداره، هرچند که شما قدرت بر ایجاد سبب خیار را دارید. و این کان البائع و قادرن علا ایجاد سبب الخیار فی، هرچند که بایه میتونه قبل از زمان رد سبب خیار رو که همون رد باشه ایجاد کنه، ولی صرف قدرت بر ایجاد سبب فایده نداره. از المدار و علال فعل لا علال قوه، چون مدار در خیار بر فعل نه بر قوه. اینکه شما میتوانی خیار ایجاد کنی به چه درد میخوره؟ باید ببینیم آیا خیار ایجاد کردی یا نکردی. پس مدار بر خیاری است که بالفعل موجود باشه، نه خیاری که بالقوه موجود باشه. پس تا قبل از رد سمن شما قدرت بر ایجاد خیار داری با رد سمن، اما هنوز این قدرت رو تبدیل به فعلیت نکردی، هنوز رد سمن نکردی، پس تصرف شما موجب سقوط خیار نیست. تمام شد. الا انه لا يتم في مشتور تفیه رد في وقت منفصل عن العقد كيوم بعد سنه مثلا. میفرمان مضافن به اینکه این قدرت بر ایجاد سبب، خب این که قدرت بر ایجاد سبب کفایت کنه، ها الا انه یعنی کفایت قدرت بر ایجاد سبب، مضافن به اینکه اگر قرار باشه قدرت بر ایجاد سبب کفایت کنه، این لا يتم في مشتور تفیه رد، این حرف تمام نیست. در اون مواردی که شرط شده است در اون رد، در یک زمانی که منفصل از عقد هست، مثل یک روز بعد از یک سال مثلا، بگیم که آقا اگر شما یک سال دیگه موفق شدی ثمن رو برگردونی، روز عید قدیر سال دیگه تونستی ثمن رو برگردونی، خیار فسخ داری. نه اینکه اگه الان برگردوندی، از الان تا عید قدیر سال دیگه اگه برگردونی خیار فصل نداری. خب اگر که شما خیار رو شرط کنید، رد رو شرط کنید در یک وقتی که منفصل از عقده، فاصله داره با عقد، اینجا قدرت بر اعمال خیار، قدرت بر رد ثمن، قدرت بر ایجاد سبب خیار کفایت نمی کند. پس این فرمایش باز تو این صورت جور در نمیاد. یعنی چی؟ تکرار میکنم ببینید چی میخوان بگن. اینا گفتن که آقا یه عده معتقدن که آقا شما قبل از رد ثمن هم ولو بالفعل خیار ندارید، ولی بالقوه خیار دارید. شما میتونید ثمن رو بدید، خیار ایجاد بشه، مبی رو پس بگیرید. بس بالفعل خیار نیست، ولی بالقوه هست، میتوانید با رد ثمن خیار رو ایجاد کنید. حالا که بالقوه خیار هست، شما میتوانید خیار رو ایجاد کنید، پس تصرف شما مسقط خیاره. ممکنه کسی این حرفو بزنه. ایشون جواب دادن، فرمودن اولا خیار بالقوه به درد نمیخوره، خیار باید بالفعل موجود باشه تا تصرف مسقط خیار باشه. ثانیاً این حرف قوه و بالفعل تو مواردی جور در میاد که ما بتونیم از همون زمان عقد با رد ثمن خیار رو ایجاد کنیم، اما همیشه اینجور نیست. گاهی موقع ها شرط میشه که اگر یک سال آینده رد ثمن کردی خیار فسخ داشته باشی، از حالا تا یه سال آینده رد ثمن هم بکنی خیار فسخ نداری. اگر اینجور بود، اگر شرط شده بود رد ثمن در یک زمان متأخر، خب در این صورت صرف پس دادن ثمن، صرف رد ثمن موجب ایجاد خیار نمیشد. دیگه ما حتی قوه ایجاد خیار رو هم نداشتیم. درست شد؟ وقتی قوه ایجاد خیار رو نداشته باشیم، پس تصرف ما موجب سقوط خیار نخواهد بود. پس اگر هم بپذیریم، اگر هم بپذیریم خیار بالقوه کافیه، تو این گونه موارد به درد نمیخوره، چون بعضی از موارد هست که حتی خیار بالقوه هم نداریم. تمام شد، انتها. محصل کلام، محصل کلام محقق سید بحرالعلوم تمام شد. و ناقشه بعض من تأخر عن فی ما ذکره قدس سره، مناقشه کردن بعضی از متأخرین از سید بحرالعلوم در آنچه که ایشان فرمودن. کی مناقشه کرده؟ صاحب جواهر. شون چی فرمودن؟ اول فی ما ذکره رو توضیح بدیم، آنچه که سید بحرالعلوم گفتن چیه، داخل پرانتز بیان میکنن من کونه حدوث الخیار بعد از رد لا قبله. این که ایشون گفتن، سید بحرالعلوم گفتن حدوث خیار بعد از رد هست نه قبلش، بعضی از متأخرین ایشون درش اشکال کردن. چی گفتن؟ دو تا اشکال دارن. اشکال شماره یک، به ان ذالک یقتضی جهالت مبدا الخیار. خب این فرمایش موجب جهالت مبدا خیار هست. مبدا خیار که مجهول باشه، این بازگشتش به جهالت در جهالت شرطه. پس برمیگرده به جهالت شرط. قبلا گفتیم شرط اگر مجهول باشه باعث میشه به باطل باشه. پس این اشکال اول. اشکال اول این شد که ذالک یقتضی جهالت مبدا الخیار. اشکال دوم، و به ان الظاهره، دو تا خط بیاید پایین تر، و به ان الظاهره دو تا خط پایین تر، هو کون و مجموع المدت زمان الخیار. ظاهر این است که مجموع مدت زمان خیاره، نه فقط بعد از رد. مجموع مدت یعنی از زمان عقد، چه رد صورت گرفته باشه چه رد صورت نگرفته باشه. و به ان ظاهره، این اسم ان، خبر ان کجاست؟ هو کون و مجموع المدت زمان الخیار. حالا ظاهره چی؟ اینو نخوندیم که خبر رو اول پیدا کنیم بعد برگردیم سر مضاف الیه ظاهر، یا اون اصطلاح ببینیم ظاهره چی. و به ان ظاهره من اطلاق العرف، اولا ظاهر اطلاق عرف در موارد بیع الخیار، مواردی که عرف بیع الخیار رو جاری میکنه ظاهرش اینه. ثانیا و به ان ظاهره من تضعیف کثیر من الاصحاب قول الشیخ داخل گیومه به توقف الملک علی انقضاء الخیار گیومه بسته به بعض الاخبار المتقدمه فی هذه المساله عدالت علی ان غلت المبیعه للمشتری. پس ظاهر تضعیف بسیاری از اصحاب ما قول شیخ طوسی را، که قول شیخ طوسی این بود داخل گیومه متوقف است ملکیت بر انقضاء خیار، تا انقضاء خیار نشود ملکیت هم حاصل نمیشود، این قول شاذی بود دیگه. ما میگفتیم ملکیت هست متزلزله، ایشون میگفتن اصلا ملکیت نیست. تضعیف کردن کثیری از اصحاب قول شیخ رو به وسیله چی تضعیف کردن؟ به بعض الاخبار. قول شیخ رو تضعیف کردن به وسیله بعضی از اخباری که گذشت در این مسئله، یعنی مسئله بیع الخیار، که اون اخبار این صفت داشتن، دلالت داشتن بر اینکه قله مبیع برای مشتری است. ها، اصحاب ما اومدن گفتن شیخ طوسی چجور شما میگید در زمان خیار مشتری مالک مبیع نمیشود، در حالی که تو این روایات بیع الخیار اومده بود تو این یه سالی که شما هنوز فسخ نکردی، ها، پولو پس ندادی فسخ کنی، قله برای کیه؟ برای مشتریه. حتما مشتری مالک شده که قله برای اوست. پس جناب شیخ طوسی نمیتونی بگی مشتری در زمان خیار مالک نیست. ظاهر این اشکال، ظاهر این که فقها اومدن با این روایات اشکال گرفتن به شیخ طوسی، اینه که برداشت فقها از این روایت چیه؟ اینه که خیار از همون اول کار هست. اگه قرار باشه خیار تا قبل از رد سمن وجود نداشته باشه، ما با این روایات به شیخ طوسی نمیتونیم اشکال بگیریم. چرا؟ شیخ طوسی جواب میدن، میگن آقا تو این مثالا که خیار نیست که، هنوز شما رد سمن نکردی خیار نیست، این مثالا اشکال به من شیخ طوسی نمیتواند باشد. در چه صورت میتونه اشکال به شیخ طوسی باشه؟ در صورتی که تو این روایات خیار از همون زمان بی شکل گرفته باشه. خلاصه ایشون میفرمان ظاهر از اطلاق عرف و ظاهر از این اشکال، از این تضعیفی که فقها برای کلام شیخ طوسی آوردن، این است که مجموع مدت زمان خیار است، نه فقط بعد از رد. مجموع مدت یعنی از زمان عقد به بعد، حتی قبل از رد ثمن. انتها، تموم شد کلام بعض متأخرین از سید طباطبایی. اقول، حالا من شیخ اعظم میخوان بگم همش اشکال داره، به قول بعضیا هش وارد نیست هیچ کدوم از این حرفا. بله، اقول فی اصل الاستظهار المتقدم و رد المذکور عن المصابی و المناقشه علی الرد نظر، یعنی تو اصل استظهاری که گذشت، استظهاری که گذشت کدوم بود؟ استظهاری که از محقق اردبیلی و محقق سبزواری نقل کردیم که اینا استظهار کرده بودند که در بیع الخیار برخلاف بقیه خیارات تصرف موجب سقوط خیار نیست. پس در اصل استظهاری که از این دو بزرگوار گذشت و همچنین در ردی که ذکر شد از قول مصابیح الاحکام سید بحرالعلوم و همچنین در مناقشه ای که بر کلام سید بحرالعلوم بود، نظر و اشکال وجود داره. اما الاول، اول از کجا شروع کنیم؟ از آخر بیایم جلو یا از اول بریم؟ از اول میریم. از کی؟ از فرمایش محقق اردبیلی و محقق سبزواری. این بزرگوارا، خوب دقت کنید، این بزرگوارا چی میفرمودن؟ میفرمودن که ما قبول داریم، ما قبول داریم که یه روایاتی داریم، با منید یا نه، یه روایاتی داریم که میگن اگر شما حیوانی رو خریدی، خیار فسخ داری، خیار حیوان داری، تصرف کردی در این خیار، تصرف کردی در این مبیع، خیارت ساقط میشه. ها، این احدث المشتری فی مشترا حدثن فلا خیاره، یا فذلک رضا من فلا خیاره، شما یه مشتری تصرف کردی خیار ثابته. ما میدونیم یه روایاتی داریم و فقهای ما از این روایات عموم رو برداشت کردن، گفتن نه فقط خیار حیوان، در هر خیاری، نه فقط تصرف مشتری در مبی، بلکه تصرف بایه در سمن، هر گونه تصرفی توسط ذوالخیار فی منطقه الیه انجام بشه، این تصرف باعث سقوط خیار است. فقهای ما این معنای عام رو برداشت کردن. خب حالا اگر که، خوب دقت کنید، اگر که ما بخوایم در یه موردی بگیم تصرف موجب سقوط خیار نیست، احتیاج به چی داریم؟ احتیاج به مخصص داریم دیگه. خب اینجا مخصصمون چیه؟ جناب سید بحر، جناب محقق سبزواری، جناب محقق اردبیلی، رضوان خدا بر شما باد، شما دارید میگید که ما قائلیم در بعضی از خیارات اگر شما تصرف کنی، تصرفت موجب سقوط خیار نیست. شما اگه بخوای این حرفو بزنی، باید از اون دلیل عام خارج بشی. برای اینکه از اون دلیل عام خارج بشی، احتیاج به چی داری؟ به مخصص داری. کو مخصص شما؟ شما هیچ مخصصی برای خروج از عمومات ندارید. این اشکال اول. بعد میگن که خب شما فرمودید که در بیع الخیار، خوب دقت کنید، شما فرمودید که در بیع الخیار بنابر تصرف و اگر تصرف انجام نشه در ثمن، نقض غرض میشه و روایت اسحاق ابن عمار هم فرض شده بود درش تصرف. خب اینا رو که ما راحت جواب میدیم، آقایون دو محقق بزرگوار، ما اینا رو جواب میدیم. میگیم آقا با توجه به اینکه غالب، با توجه به اینکه غالب در موارد بیع الخیار این است که ثمن کلی باشد نه ثمن معین، ها معمولا شما وقتی میری خونتو بفروشی نمیگه که در مقابل همین 100,000 تومان، در مقابل یه 100,000 تومان دیگه نه، نمیری که به مشتری بگی آقا در مقابل من خونم رو فروختم در مقابل این 1,000 درهمی که تو این گاف صندوقته، نمیگه در مقابل 1,000 درهم، حالا چه این 1,000 درهم چه یه 1,000 درهم دیگری. پس غالبا در موارد بیع الخیار ثمن کلی است و ما معتقدیم که در مواردی که ثمن کلی باشه شما میتوانی به جای اینکه این رو پس بدی بدلش رو پس بدی. خب حالا که اینجور شد، اگر شما در بیع الخیار ثمن کلی رو یک فردش رو دریافت کردید، با توجه به اینکه میتوانید بدلش رو پس بدید، اگر در اون تصرف کنید این موجب سقوط خیار نمیشود، کما اینکه صفحه قبل توضیح دادن. پس این جواب اول. جواب دیگری هم میتونیم بدیم، بگیم آقا توافق اشکال نداره که، ببین جواب دوم، خوب دقت کنید، در موارد بیع الخیار قراره که اینا خیار داشته باشن و اگر کسی هم در موارد خیار تصرف کنه خیارش ساقط میشه. اما حالا اگر با یه اون مشتری با هم توافق کنن، من میگم آقای مشتری میخوای خونه منو بخری، من خیار فسخ دارم، ثمنو پس دادم فسخ میکنم، خب و یه شرط هم میذارم، ببین من میخوام تو ثمن تصرف کنم، آ بعد نگی چون تصرف کردی خیارت ساقطه. ایشون میگه اشکال نداره، با هم توافق میکنیم، میگیم آقا ما خیار فسخ داریم و اگرم تصرف کردیم تصرفمون موجب سقوط خیار نباشد. این اشکال داره؟ هیچ اشکال نداره. پس اشکالی نداره که در موارد بیع الخیار چنین اتفاقی افتاده باشه و نقض غرض هم نشود. یه مورد دیگه این که یه جواب دیگه، آقا خوب دقت کنید، تصرف چرا موجب سقوط خیاره؟ چون دلالت نوعیه داره بر رضایت. خب دلالت نوعیه جایی به درد میخوره که قرینه ای بر خلافش نباشه. اگر ما قرینه داشته باشیم که منی که تصرف کردم راضی به بی نیستم، پس تصرف من موجب سقوط خیار نیست، تصرف من دلالت بر رضایت به بی ندارد. چه اشکال داره در موارد بیع الخیار ما قرینه داشته باشیم که تصرف من دلالت بر رضایت من به بی ندارد؟ خب وقتی قرینه دلالت داشته باشه بر این مطلب، پس دیگه تصرف دال بر رضایت به بی نیست و تصرف موجب سقوط خیار نمی شود. خلاصه با این بیاناتی که عرض شد ما میتونیم از اون فرمایش محقق اردبیلی و محقق سبزواری جواب بدیم. پس ببینید ایشون میفرمان که عقول فی اصل الاستظهار المتقدم و رد المذکور عن المصابی و المناقشه علی الرد نظر، اما الاول، اول یعنی کدوم؟ اول یعنی فرمایش مرحوم اردبیلی و محقق سبزواری. اما اشکال اول، فلانه لا مخصص لدلیل سقوط الخیار به تصرف المنسحب فی غیر مورد نص علیه به اتفاق الاصحاب. می فرمان که ما دلیلی نداریم، مخصصی نداریم برای دلیل سقوط خیار به وسیله تصرف. خوب دقت کنید تا همین جاش، همین خط اولشو فعلا معنا کنیم. ببین ما یه دلیلی داشتیم که میگفت با تصرف خیار ساقط میشود. اگه ما بخوایم بگیم اینجا با تصرف خیار ساقط نمیشود، باید یه دلیل مخصصی داشته باشیم تا از اون عموم خارج بشیم. چنین مخصصی نداریم. پس اما اول به خاطر اینکه مخصصی نیست برای دلیلی که دلالت داشت بر سقوط مطلق الخیار به واسطه تصرف. خب آقا اینجا ممکنه یه نفر شما به شما بگه که آقا ما که یه دلیل عامی نداشتیم، یه دلیلی نداشتیم بگه که مطلق خیارات با تصرف ساقط می شود، ها ما یه دلیلی داشتیم در خیار حیوان، دلیل خیار حیوان که شامل بقیه خیارات نمیشه. ایشون این اشکال رو قبل اینکه شما مطرح کنید جواب میدن، میفرمان المنسحب فی غیر مورد نص علی به اتفاق الاصحاب، اون دلیل سقوط خیاری که این صفت دارد کشیده شده است در غیر مورد نص، مورد نصش یعنی بحث خیار حیوان، کشیده شده در غیر مورد نص به سبب اتفاق اصحاب، یعنی با اتفاق نظر اصحاب، با برداشتی که همه فقهای ما از این روایت داشتن، ما حکم روایت رو کشیدیم در بقیه موارد هم جاری کردیم، حکم روایت رو تسری دادیم به سایر موارد. پس روایت ولو موردش خیار حیوان است، اما ما با برداشتی که فقهای ما داشتن حکم روایت رو تسری دادیم به سایر موارد، کشیدیم در بقیه موارد جاری کردیم. حالا که اینجور شد، اگر در بقیه موارد بخوایم از این حکم خارج بشیم، احتیاج به چی داریم؟ احتیاج به مخصص داریم. این فرمایششون خیلی به نظر عجیب میرسه، به خاطر اینکه ما بالاخره خودشون دارن میگن دیگه، یه دلیل عامی که نداریم بخوایم مخصص درش جاری کنیم، یه دلیل یه مال خیار حیوان. اینکه فقها برداشتشون این بوده که این حکم اختصاص به حیوان ندارد، در بقیه خیارات هم هست، این باعث نمیشه که لسان دلیل بشه لسان عام. لسان دلیل عام نمیشه، نهایتاً برداشت فقها این بوده که در بقیه خیارات هم هست. حالا این برداشت فقها حتی در بیع الخیار هم هست یا نه؟ اجماع اتفاق اصحاب لبیه دیگه، معلوم نیست در بیع الخیار چنین تسری، چنین انسحابی وجود داشته باشه. پس این فرمایشی مقداری قابل تأمل هست. و اما بناء هذا العقد على التصرف، اما اینکه این بزرگواران فرمودن بیع الخیار بناش بر تصرف هست، اما بناء هذا العقد على التصرف فهو من جهت ان الغالب المتعارف البی به سمن الکلی. سه تا جواب میخوایم بدیم. جواب اولمون اینه، شماره یک بزنید، و هو من جهته، من جهته شماره یک بزنید. این که بناء عقد بر تصرف است، این از این جهت است که غالب متعارف این است که بی با سمن کلی بوده باشد نه با سمن جزئی، و ظاهر الحال فیه کفایت و رد مثل سمن، و ظاهر حال هم در سمن کلی فیه میخوره به سمن کلی. وقتی سمن کلی شد، ظاهر حال در اون اینه که کفایت میکنه رد مثل سمن مقبوض، نیاز نیست این سمن قبض شده رو برگردونی، مثلش رو برگردونی کفایت میکنه. یعنی اگر شما یک مصداق از 1000 درهم رو دریافت کردی، لازم نیست همون مصداق رو برگردونی، میتونی مصداق دیگری رو برگردونی. ولذا قوینا حمل الاطلاق فی هذه السوره الا ما یعم البدل، لذا ما تقویت کردیم حمل کردن اطلاق رو در این صورت بر آنچه که در بر میگیرد بدل را، بر یه معنایی که شامل بدل هم بشود. ما اومدیم گفتیم که اطلاق رو باید در مواردی که سمن کلیه حمل کنیم، بر جایی که هم میتونی اینو پس بدی هم میتونی بدل رو پس بدی، نیاز نیست حتما اینو پس بدی. و هینه ازن، حالا که اینجور شد، فلا یکون التصرف فی عین الفرد المدفوع دلیلا علی الرضا بلزوم العقد. حالا که اینجور شد، پس تصرف در عین اون فردی که به عنوان سمن در پرداخت شده، این دلیل نیست بر رضایت به لزوم عقد. نه، شما اگر یک درهمی رو دریافت کردی، تصرف کنی در اون درهم، با توجه به اینکه می توانی بدلش رو پرداخت کنی، این دلیل بر رضایت به لزوم عقد نیست. ازلا منافات بین فسخ العقد و صحت هذا التصرف و استمراره، چون منافاتی نیست بین فسخ عقد و صحت این تصرف و استمرارش. و هو مورد الوسوق و هو مورد الموثق المتقدم او منصرف و اطلاقه، این مورد روایت موثقه متقدم هست، بلکه یا اینکه حالا اگه موردش هم نباشه، اطلاقش انصراف به این صورت داره که سمن کلی بوده، شما یه فردی رو گرفتید تصرف کنید، بعد فرد دیگری رو پس بدید. این مطلب اشکالش رو صفحه قبل گفتیم دیگه، تکرار نمی‌کنیم، دیروز اشکال به این بیان رو مطرح کردیم. دو، شماره دو بزنید. یه جواب دیگه میتونیم بدیم از این فرمایش، بگیم او من جهت تواتر المتعاقدین علی ثبوت الخيار مع التصرف عیزن، یا از این جهته که تبانی کردن متعاقدین بر ثبوت خیار با وجود تصرف. یعنی گفتیم آقا خیار هست، درسته که تصرف موجب سقوط خیاره، ولی ما میخوایم با هم دیگه اینجور توافق کنیم که تصرف موجب سقوط خیار نباشد. آقای فروش خریدار خونه، من نیاز مالی دارم، نمیتونم تو این سمن تصرف نکنم، من تصرف میکنم تو این سمن، مشکلمو حل میکنم، بدلشو به شما میدم، تصرف منم موجب سقوط خیار نباشه. شما میگید باشه. این جواب دوم. جواب سوم، اول العلم به عدم التزام بالعقد به مجرد تصرف فسمن، یا اینکه علم داریم که طرف ملتزم به عقد نیست به مجرد تصرف فسمن. قبلا گفتیم ببین تصرف فسمن دلالت نوعیه دارد بر چی؟ بر رضایت شما به بی. این قرینیت نوعیه، دلالت نوعیه مال جاییه که ما علم به خلافش نداشته باشیم. اگر ما بدانیم که شما راضی نیستی به بی، پس تصرف شما دیگه دلالت بر رضایت شما ندارد. پس یا اینکه ما علم داریم تو این موارد اگر بای تصرف کرد در ثمن، این نشانه التزامش به عقد نیست. و قد مر ان السقوط به تصرف لیس تعبدا شرعیا مطلقا حتی المقرون من به عدم رضا به لزوم العقد. قبلا گفتیم که سقوط خیار با تصرف یه تعبد شرعی مطلق نیست. اینجور نیست که شارع گفته اگه تصرف کردی خیار ساقطه، چه دلالت نوعیه داشته باشه چه نداشته باشه، بلکه ما گفتیم از باب اینکه دال دلالت نوعیه بر رضایت دارد مسقط خیار هست. پس لیس تعبدا شرعیا مطلقا حتی المقرون من به عدم رضا، حتی اون تصرفی که مقرون به عدم رضایت به لزوم عقد بوده باشد. و اما ثانی ما می‌خواستیم این بحث رو برسونیم به امر پنجم، اما نمیدونم چرا نشد. رسیدیم به اشکال به فرمایش محقق علامه طباطبایی که انشاءالله جلسه بعد خواهیم خوند. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.